با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که در مجله نیمروزی رادیو فردا با ما همراه باشید. چهارشنبه 26مین روز از مهر ماه 1402 است. من محمد زرقامی هستم. یک بار دیگه افتخار این رو دارم که میزبان شما باشم در این سو و شما میهمان ما باشید در دیگر سو. هر کجا هستید، اگر در ایران صدای ما رو میشنوید و یا در دیگر نقاط جهان، امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار یکدیگر سپری کنیم. اون هم در شرایطی به سر میبریم که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته به نظر می آید انفجار در بیمارستان الاهلی کار طرف مقابل باشد. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در تهران برگزار شد و 24 عضو کنگره آمریکا خواستار مسدودسازی دوباره 6 میلیارد دلار درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران شدند. این سرخط مهمترین خبرهاست که مشروحش رو اجازه بدید در همین لحظات پیش رو از بنیامین صدر بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت بر اساس آنچه دیده است به نظر می آید که انفجار در بیمارستان الاهلی کار اسرائیل نیست و کار طرف مقابل است.
And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you.
رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز تأسف و انزجار از این انفجار تأکید کرد که خیلی ها هنوز درباره منشأ این رخداد اطمینان ندارند و کار بسیاری در پیش است. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد اسرائیل شد و بلافاصله به گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین بیانیه خود در استقبال از جو بایدن حمایت‌های واشنگتن را بی‌سابقه خواند. آقای نتانیاهو همچنین گفته جهان باید برای شکست حماس متحد شود. انفجار در بیمارستان الاهلی غزه که صدها کشته و مجروح بر جا گذاشت با موجی از واکنش‌های جهانی هم روبرو بود و دبیر کل سازمان ملل و همچنین مدیر کل سازمان بهداشت جهانی آن را محکوم کردند. در کشورهای منطقه هم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه، ایران، اردن، مصر و شماری دیگر از کشورها این انفجار را محکوم کردند و تجمعات اعتراضی نیز در برخی کشورها برگزار شد. مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر که روز 22 مهر به قطر رسیدند با حضور کثیری از هنرمندان و دوستدارانشان برگزار شد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس ضد شورش در جریان این مراسم حاضر بود، اما برخی شرکت کنندگان در این مراسم شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شاهدان حاضران در این مراسم به رادیو فردا گفتند در شعارهای حاضران به قاتلان این کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش نیز اشاره شده و از جمله حاضران شعار سر دادند قاتلان قاتلان رسوا باید گردند. مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی تا سه‌شنبه از بازداشت 10 مظنون در پیوند با قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر خبر دادند، اما جزئیاتی در این زمینه منتشر نکردند. 24 عضو کنگره آمریکا با ارائه لایحه‌ای خواستار مسدودسازی دوباره 6 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران که به تازگی در کره جنوبی آزاد شده بود شدند. این اقدام در پی ادعای نقش ایران در حمایت از حماس برای حمله به اسرائیل در 15 مهر جاری صورت می‌گیرد. این لایحه خواستار لغو معافیت تحریمی صادر شده از سوی دولت آمریکا برای آزادسازی این پول هاست. مقام‌های دولت جو بایدن پیش از این به تناوب دست داشتن مستقیم تهران در حمله اخیر حماس به اسرائیل را رد کرده بودند. در حالی که کشورهای غربی اعلام کردند تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی پس از 26 مهر هم ادامه پیدا می‌کند، روسیه تصریح کرد با فرارسیدن این تاریخ دیگر خود را ملزم به رعایت محدودیت‌های سازمان ملل نمی‌بیند. بر اساس توافق برجام قرار بود تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در 26 مهر امسال لغو شود. با این حال کشورهای غربی با اشاره به عدول تهران از تعهدات برجامی خود و همچنین فرستادن پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین اعلام کردند این تحریم‌ها پس از این تاریخ هم برقرار خواهند ماند. وزارت خارجه روسیه سه‌شنبه در بیانیه نوشت داد و ستد کالاهای مشمول کنترل فناوری موشکی با ایران دیگر نیازی به تایید قبلی شورای امنیت سازمان ملل ندارد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر، اما در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار از وضعیت غزه و انفجار بیمارستان الاهلی با همکارم ایلیا جزائری. سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در گفتگو با همکار دیگرم فرنوش رام. برای شما از مراسم تشییع پیکر داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر خواهیم گفت با یک منتقد سینما در تهران که در مراسم حضور داشته. و غروب برجام در گزارشی از سعید جعفری با اخبار ورزشی سعید پیرمحوی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا به صورت زنده بتونید شنونده این مجله خبری و تحلیلی باشید. به غزه سری بزنیم، آخرین اخبار رو پیگیری کنیم، به ویژه پس از انفجار بیمارستان الاهلی که بنابر اعلام مقام‌ها در نوار غزه بیش از 500 کشته بر جای گذاشته و واکنش‌ها به این رخداد همچنان ادامه داره. گزارش ایلیا جزائری رو با هم پی بگیریم.
محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در این باره گفت:
آنچه امشب پیش آمد فاجعه بزرگی و جنایت جنگی زشتی است. نمیتوان در برابرش سکوت کرد یا بدون مجازات عامل آن از کنارش گذشت.
رویدادی که واکنش های بین‌المللی را در پی داشت، از جمله امارات متحده عربی و مصر، دو کشوری که با اسرائیل رابطه دارند، در بیانیه‌های جداگانه ای اسرائیل را به حمله به بیمارستان الاهلی در غزه متهم کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی هم آنچه جنایت فجیع اسرائیل در حمله به بیمارستان الاهلی در نوار غزه خواند را به شدت محکوم کرد. ارتش اسرائیل اما این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید پرتاب ناموفق موشک توسط گروه جهاد اسلامی باعث اصابت آن به بیمارستان شد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
شواهدی که در اختیار شما قرار می‌دهیم تایید می‌کند که انفجار بیمارستان الاهلی غزه ناشی از شلیک موشک توسط گروه جهاد اسلامی بوده است.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در بیانیه‌ای با ابراز خشم از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه بر موضع ایالات متحده بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در درگیری‌ها تأکید کرد. فرانسه و کانادا نیز از جمله کشورهایی هستند که انفجار بیمارستان الاهلی غزه را محکوم کرده و خواستار رعایت قوانین جنگ و حفظ جان غیر نظامیان شده‌اند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن انفجار بیمارستان الاهلی خواستار آتش بس انسانی فوری در غزه شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار رعایت قوانین جنگ در غزه شد. او گفت: محکوم کردن یک تراژدی نباید باعث شود که برای دیگران تراژدی خلق کنیم. تظاهرات و اعتراض‌هایی هم در کشورهای مختلف برگزار شد. کرانه باختری رود اردن هم شاهد درگیری معترضان با نیروهای پلیس اسرائیل بود. از سوی محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی سفر خود به اردن را نیمه تمام گذاشت و به شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن بازگشت. نشستی هم که قرار بود میان رؤسای جمهور آمریکا، مصر و اردن و رئیس دولت خودگردان فلسطینی برگزار شود، در پی انفجار بیمارستان الاهلی غزه لغو شد. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی:
و امام هذه الفاجعه التي حدثت الليله
و در پی این فاجعه و به خاطر مردممان تصمیم گرفتم سفرم را نیمه تمام گذاشته و به وطن بازگردم تا در این رنج بزرگ در کنار مردمم باشم. با برادران در مصر و اردن نیز بر سر لغو نشستی که قرار بود با رئیس جمهور بایدن برگزار کنم به توافق رسیدم.
عمان اليوم مع الرئيس بايدن.
حملات اسرائیل به غزه وارد روز 13 خود شده است. حملاتی همراه با محاصره شدید که جلوی ورود مواد اساسی مورد نیاز از جمله غذا، دارو و سوخت گرفته می شود. تا کنون بیش از 3000 نفر در غزه کشته شده اند. ارتش اسرائیل با استقرار نیرو و تجهیزات خود در اطراف غزه می گوید که خود را برای یورش زمینی به این منطقه برای از میان برداشتن گروه حماس آماده می کند. این خشونت ها پس از حمله ترکیبی و غافلگیر کننده 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن بیش از 1300 اسرائیلی کشته شدند. بیش از 200 نفر دیگر نیز به گروگان گرفته شدند. قرار است امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای بحث درباره این تنش جلسه فوق‌العاده تشکیل دهند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدیم از انفجار بیمارستان الاهلی و واکنش هایی که به اون شده بود. اما بریم به اورشلیم بیت المقدس، همراه بشیم با فرمیش رام همکارم و بیشتر بشنویم درباره سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و دیداری که آقای بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت. خانم رام بهتون سلام میکنم، برای ما بگید که این دیدار و صحبت‌هایی که در گرفت از چه حکایت میکنه با توجه به شرایط خاصی هم که الان در غزه شاهدش هستیم پس از انفجار بیمارستان الاهلی.
با درود به شنوندگان و شما، آقای بایدن الان دقیقاً 2:40 است که در اسرائیل حضور دارن. هواپیماشون با یک تاخیر یک ساعت وارد شد. رسانه های اسرائیل گفتن که شمار جنگنده های اسرائیلی و همینطور هواپیماهای شنود خود آمریکایی ها که امروز بر فراز خاورمیانه
متاسفانه ارتباط ما خانم رام با شما کمی دچار مشکل هست و در صدای شما اشکال فنی وجود داره. همکارانم تلاش میکنن که یک بار دیگه تماس ما با شما رو برقرار کنن تا بتونیم در جریان صحبت قرار بگیریم و در جریان سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار بگیریم. همونطوری که گفتم جو بایدن دیداری رو هم داشت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. در نخستین بیانیه خودش آقای نتانیاهو مسائلی رو ایراد کرده که خانم رام با ما هستند. خانم رام از شما بشنویم ادامه.
خواهش میکنم. در هر حال رسانه های اسرائیلی گفتن که تعداد جنگنده ها و هواپیماهای آمریکایی که امروز بر فراز خاورمیانه در پروازن تا مطمئن بشن که همه این ساعاتی که آقای بایدن و تیم همراهش در اسرائیل هست در این وضعیت کاملا جنگی و امنیتی ایشون با اطمینان در اینجا حضور دارن و سالم برمیگردن، این پروازها بسیار زیاد هست. آقای بایدن به محض اینکه وارد فرودگاه شد مورد استقبال بسیار گرم آقای نتانیاهو قرار گرفت و حتی ایشون رو در آغوش کشید که این یه رفتاری که از نظر آقای بایدن کمتر در مورد رهبران رخ داده. و اونها البته اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و تمامی مقامات دیگه اسرائیل هم در فرودگاه بودن. بعدن آقای بایدن نه به اورشلیم بلکه به طرف یک هتلی در تل آویو رفت که تعیین شده بود برای اینکه ملاقات اونجا باشه. چرا ملاقات اونجا باشه؟ چون خیلی نزدیک به ستاد کل ارتش اسرائیل در فاصله مثلا 2-3 کیلومتری اونجاست که بعدن بعد از این مذاکراتی که بیانیه‌ای که در واقع با آقای نتانیاهو داشت، آقای بایدن اولا تاکید کرد که این حادثه منجر به مرگ افراد در بیمارستان غزه تا اونجا که به اطلاع آمریکا رسیده کار طرف مقابل، یعنی که نیروهای مسلح فلسطینی، گفت کار شما نبوده. خبرنگارانی که توی اتاق اون هتل حضور داشتن به رسانه‌های اسرائیل گفتن یک نوع احساس تسکین و آرامشی در چهره نتانیاهو پدیدار شد وقتی که آقای بایدن این صحبت ها رو مطرح کرد. آقای بایدن گفتش که با قساوت قلب زیاد حماسی ها رو دیده و نمیتونه اصلا تصور بکنه که اون بچه های اسرائیلی که اون روزی که اسیر دست حماس بودن و خودشونو قایم کردن چه ها بر سرشون اومده. نتانیاهو گفت که خب شما دقیقاً توصیف کردیم که حماس بدتر از داعش، بیایید با ما متحد بشید. حالا آقای بایدن در یک مذاکرات کاری هم با نتانیاهو داشت و الان میخوان تا دقایق دیگه به طرف ستاد کل ارتش برن که ایشون در کابینه اضطراری جنگی اسرائیل هم در نشست شرکت بکنه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام و نگاهی به صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره تحولات جنگ حماس و اسرائیل. از اینکه خط تلفنی چندان کیفیت خوبی هم نداشت از شما پوزش می‌خوایم، اما به تهران می‌ریم و همراه می‌شیم با علی فرهمند، منتقد سینما و مدرس سینما در تهران، تا نگاهی بکنیم به مراسم امروزی که برای تشییع پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر برگزار شد. آقای فرهمند بهتون سلام می‌کنم و به هر حال این مراسم شاید در بین تمام میشه گفت مراسمی از این نوع که برگزار شده یک ویژگی خاص داشت، شاید به خاطر اتفاق تلخی که با خودش به همراه آورده بود. شرایط به چه صورتی بود؟ شما برای ما بگید.
سلام محمد جان، سلام به عزیزانی که دارن صدای من رو میشنون و ضمن تسلیت به همه دوستداران فرهنگ و هنر و همه مردم ایران و همه مردم جهان به خاطر اتفاقاتی که کنار گوشمون داره هر بار میفته و وحشت رو باقی میگذاره. اما درباره سوالت، راستش تفاوت این جشن دلتنگی شاید در این بود که اندوه کمتری میشد در آدم ها دید. اغلب آدم ها هنوز به مرحله غم نرسیده بودن، بلکه همه شوک زده بودیم و هستیم. در این حال ابهام این گمان زنی ها که چه اتفاقی در حال رخ دادنه این شک و بی حرفی رو تشدید کرده. به هر حال ما ساکنان خاورمیانه دوزخی که چند ساعت از کشته شدن آنی 500 نفر هنوز نگذشته، باید کارگردان سلاخ شدمون رو تا گور بدرقه کنیم. به نظرم به تعبیر یا پیشگویی مهرجویی، ما همه انگار در سردابه قرون وسطایی داریم به مسلخ میریم و امروز شاید اهالی فرهنگ این باور تلخ رو قبول کرده بودند که انگار همشون در یک موقعیت وحشتی دارن به سر میبرن.
این وضعیتی که گفتی بسیاری شوک زده بودن، خودش رو در چه چیزی نشون میداد؟ یعنی اگر در نظر بگیریم که به هر حال مجموعه ای از هنرمندان از طیف‌های مختلف رو ما اونجا دیدیم، از مجید مجیدی، بهروز شایبی تا حتی فوتبالیستی مثل وریا غفوری، همه اومده بودن در اونجا قرار گرفته بودن تا برسیم به جعفر پناهی و دیگران. این مجموعه و کنار هم قرار گرفتنشون رو وقتی نگاه میکنیم، رنگامیزی این مجموعه چه چیزی رو به ما نشون میده و نگاهی که مردم داشتند، حرفهایی که مردم بیان کردن در طول مراسم چه چیزی رو برای ما روشن میکنه؟
در واقع از بخش دوم صحبتات اگه بخوام شروع بکنم، یعنی مردم، بحثم در تعارض با بخش اولت که میتونه یه مفهوم اتحادی بین اهالی فرهنگ رو یادآور بشه داره، چون شعاری هم اگه بود مال مردم بود. من حساب خودم به عنوان یک منتقد رو از سلبریتی جدا میکنم، منم مثل مردمم و اما سلبریتی انقدر محافظه کار هست که نخواد اعتراضی بکنه، حتی محافظه کارتر از اونه که بخواد آخ بگه، چون سلبریتی ریشش در خون مردمه. اما مردم جای درستی ایستادن. این تجمعی که از انواع رنگ ها میشه دید، از جعفر پناهی تا مجید مجیدی، هم به نظر میرسه که در واقع ادای احترام به فردی به نام داریوش مهرجویی و خانم وحیده محمدی فر. اما اینکه اینا هنوز به درکی از اتحاد رسیده باشن، من راستش این رو نمیتونم دریافت بکنم. اما تنها ابراز ترحمم برای بانویه که برخلاف نامش که برومند هست به معنای بالغ، هنوز درک این رو نداره که شأن یک کارگردان رو حفظ بکنه و مراسم رو به سیاست بازی های مطلوبش نکشه. مدیر عامل خانه سینما هنوز این باور رو نداره چطور ممکنه کارگردان ها به باور اتحاد رسیده باشن.
و نکته اساسی تر این که به نظر تو آیا میتونیم بگیم که این مراسمی که برگزار شد بازتابی است یا آینه ای است از آنچه که در این روزگار شاهدش بودیم، حداقل میشه گفت مثلا در یک سال اخیر ما شاهدش بودیم، آیا این رو میتونیم بگیم که بازتابی بود از اتفاقات گذشته تا به امروز؟
به حال وحشتی که در طول یک سال اخیر گریبان ما رو گرفته تشدید شده. این وحشت رو حالا خیلی برای من هم غمناکه و هم جالب توجهه که این وحشت رو خیلی پیشتر از اینها خود مهرجویی پیشبینی و پیشگویی کرده بود. حتی وقتی به زیست شخصی فیلمسازش هم نگاه بکنی و مقایسه بکنی با بقیه فیلمسازانی که لااقل در دهه پایانی فعالیت هاشون تا این لحظه یا منزوی شدن یا خونه نشین یا فیلم های مطلوبی نمی سازن یا درگیر اتفاقات ترحم برانگیزی هستند، باز دچار این وحشتی میشی که همواره با ما هست و در طول این یک سال بیشتر هم شده.
سپاسگزارم از شما. اتفاقا حالا چون هنوز شما همراه ما هستید یک نگاهی هم بکنیم، چون از مرضیه برومند نام بردید، کانون کارگردانان، گرچه خانه سینما خب شاید واکنشی که انتظار میرفت و انجام نداده بود، اما کانون کارگردانان واکنشی رو نشون داده و نوشته که تصور میشد این سینما در غیاب آزادی از نفس خواهد افتاد، نشانه های این از نفس افتادن دیده شده بود. ناصر تقوایی خانه نشین شده بود، بهرام بیضایی به مهاجرتی ناخواسته تن داده بود، علی حاتمی و عباس کیارستمی تلخ از جهان رفتند، جعفر پناهی و محمد رسولوف به زندان افتادند، رخشان بنی اعتماد سالهاست که نتوانست فیلم دیگری بسازد و به نظر می‌رسد که در فضای به وجود آمده بعد از اعتراض‌های سال گذشته، سینمای متفکر ایران با موانع محدود کننده‌ای روبرو خواهد شد. اما پایانی چنین تلخ برای سینمای روشنفکری ایران غیر قابل پیشبینی بود. به نظر شما آقای فرهمند غیر قابل پیشبینی بود این پایان؟
نه راستش، حدود 10 ساله که اساساً همه ما داریم میگیم سینمای باقی نمونده. در این لحظه که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، بی تردید سینمایی وجود نداره. یعنی اگر روزی فیلم سازی یک فیلمی بسازه و این فیلم 10 جایزه بگیره، این به معنای این نیست که ما سینما داریم. ببینید سانسور همه اینها رو نابود کرده. داریوش مهرجویی رو از هامون و درخت گلابی که فیلم محبوب عمر من هست در 10 زندگیم رو رسونده به ساخت فیلم های اخیرش. داریوش مهرجویی که خودش در اون بیانیه اعتراضی آخرین ویدیویی که خودش منتشر کرد، به جای اینکه بگه من کارگردانم یا در واقع از موج نوی سینما ایرانم، میگه من در بهترین دانشگاه فلسفه دنیا درس خوندم. این کارگردان رو از هامون و درخت گلابی میرسونیم به مهمان مامان و چه خوبه که برگشتی. این فقط میتونه کار سانسور باشه، فقط میتونه در واقع کار اختناق باشه. اون چیزی که آقای هر دوی ما میدونم تو هم خیلی دوست داری، شهریار قنبری رو دربارش صحبت میکنه، اختناق اون چیزیه که سینمای این مملکت رو نابود کرد و الان ما داریم درباره هیچ صحبت میکنیم، چیزی که باقی نمونده واقعیتش.
سپاسگزارم از تو علی فرهمند، منتقد و مدرس سینما در تهران، که با ما همراه بودی و از مراسم هم برگشته بودی، مراسم تشییع پیکر داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، و با ما گفتگو کردی. و اما بپردازیم به بیانیه‌ای که 200 روزنامه نگار اون رو امضا کردند برای حمایت از نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگارانی که همچنان بعد از اعتراض‌های سال گذشته در زندان به سر می‌برند با سرنوشتی نامشخص. از کیان معنوی بشنویم.
در این نامه که روزنامه شرق روز سه‌شنبه انعکاس داد، امضا کنندگان با تأکید در خصوص اعتقاد خود بر فضای آزاد رسانه‌ای، بیان مسائل و مشکلات کشور و امکان نقد عملکردها را کلید اصلی رفع کاستی‌ها، ناکارآمدی‌ها و اقدامات غیرقانونی دانستند. امضا کنندگان نوشتند که باور دارند دستگیری و زندانی کردن نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار هم‌میهن، ضربه‌ای بزرگ به رسالت آنها در نشان دادن کمبودها، خطاها و راه حل‌ها بوده و فضا را برای جولان دادن بدخواهان مردم و کشور هموار می‌کند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روزهای پس از جانباختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به دلیل انعکاس اخبار در این خصوص بازداشت شدند. تا تا کنون با وجود فشارهای افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی برای آزادی این دو روزنامه‌نگار، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان از صدور قرار وثیقه و آزادی موقت آنها سر باز زدند. امضا کنندگان همچنین با اشاره به موادی از قوانین حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی نوشتند که تداوم بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار بعد از یک سال توجیهی ندارد و با استناد به سخنان اخیر غلام حسین محسنی ایجه‌ای رئیس قوه قضاییه در مخالفت با بازداشت‌های موقت طولانی مدت، این سخنان را سندی دیگر بر تایید این موضوع دانستند.
متهم را بازداشت کردید، چه با قرار بازداشت موقت چه با قرار منجر به بازداشت، خواهش می‌کنم روش نظارت بکنید، بالاخره شما پیگیری کنید، دنبال کنید، مدت طولانی در اختیار نگذارید. اگر گذاشتید برید بعضی وقتا سر بزنید، بعضی وقتا واقعا بدون اطلاع برید سر بزنید.
خانم ها محمدی و حامدی در حالی هنوز در بازداشت موقت هستند که روز سه‌شنبه شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم یک سال زندان برای صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا ژینا امینی خبر داد. صدور حکم زندان برای صالح نیکبخت در شرایطی صورت گرفته که با گذشت 13 ماه به شکایت خانواده امینی از عاملین رسیدگی نشده است.
شنیدید گزارش کیان معنوی رو که نگاهی داشت به درخواستی که برای آزادی نیلوفر حامدی و الهی محمدی خبرنگارانی که همچنان بعد از اعتراض‌های شهریور 1401 می‌بخشید در زندان به سر می‌برند شده. و اما در ادامه بریم سراغ سعید پیرمحمودی بدون فوت وقت که دیروز روز فوتبال ایران هم بود. 4-0 ایران قطر رو شکست داد، تیمی که مربیش کارلوس کیروش بود.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت 4 جانبه اردن با 4 گل قطر رو شکست داد. محمد حسین کنعانی زادگان 2 بار، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون در این دیدار برای ایران گلزنی کردند تا تیم ملی مقابل کارلوس کیروش سرمربی سابقش به یک برد پرگل دست پیدا کنه. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو بعد از این بازی بشنویم.
بازی خیلی خوبی بود، مخصوصا نیمه دوم. حالا ما تغییراتی داشتیم نسبت به بازی اول. شما دیدی که تیم قطر خوب قهرمان دوره قبل جام ملت‌هاس، مربی بزرگم این آقای کارلوس کیروش بارسترش، تیم بسیار قدریه و بچه ما تونستن یعنی یه جوری بازی کن ساختار دفاعی، حتی یه موقعیت هم اون تیمی که قهرمان جام ملت‌های دوره قبل شده نداره.
اعضای کادر فنی تیم ملی کاراته زنان ایران اخراج شدند. اردوی تیم ملی کاراته برای حضور در 26مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان از 22 مهر ماه در تهران آغاز شده و حالا مسئولان فدراسیون کاراته، فرهناز ارباب، پگاه زنگنه، ستاره موسوی و فاطمه قاسمی از اعضای کادر فنی تیم ملی زنان رو اخراج کردند. دلیل این اخراج به نتایج ضعیف تیم ملی کاراته زنان در 19مین دوره بازی‌های آسیایی و اختلاف بین اعضای کادر فنی عنوان شده. تیم ملی کاراته زنان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو با 4 نماینده شرکت کرده بود و 2 مدال برنز کسب کرد. مسابقات کاراته قهرمانی جهان از 2 تا 7 آبان ماه در بوداپست مجارستان برگزار میشه، ولی تا این لحظه ویزای تیم ملی مردان و زنان برای اعزام به این مسابقات از طرف مجارستان صادر نشده. گفته میشه لیلا بهرامی گزینه اصلی هدایت تیم ملی کاراته زنان ایران خواهد بود. فدراسیون کشتی ایران به طور رسمی به حکم دادگاه درباره باطل شدن انتخابات این فدراسیون اعتراض کرد. فدراسیون کشتی در واکنش به این حکم اعلام کرده، دادگاه 20 روز زمان برای تجدید نظر اعلام کرده و در این مدت مستندات خودمون رو ارائه می‌کنیم. انتخابات فدراسیون کشتی ایران در پی شکایت عبدالله عزیزی، عباس جدیدی، حمید بنی تمیم، حمید سیفی و بهمن سفری از نامزدهای این انتخابات به طور رسمی و با حکم دادگاه باطل شده. همچنین محمد رضا پولادگر، معاون ورزشی وزارت ورزش، هم واکنش به رأی دادگاه گفته تا زمانی که رأی دادگاه تجدید نظر اعلام نشه برای فدراسیون کشتی سرپرست تعیین نمی‌کنیم. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
رفته به پایان مجله نیمروزیمون نزدیک میشیم. من جا داره که فقط خاطر نشون بکنم که به دلیل فشرده بودن این مجله و به هر حال گستردگی موضوعات فرصت نشد که به مسئله غروب یکی از بندهای برجام بپردازیم. این گزارش رو در بخش‌های بعدی قطعاً شما میتونید گوش بدید و پیگیری کنید. بندی که در اون خبر از لغو تحریم‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران طبق قطعنامه 2231 داده شده. اما با رفتن این بند آیا تغییر خاصی رو خواهد داد با توجه به اینکه شورای اروپا هم در این خصوص واکنشی رو نشون داده و در کنارش واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم داشتیم؟ سپاسگزارم. بعدی ما با شما مجله بعد از ظهره.